بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. درباره این قاعده بود که التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له. یه مرتبه بحث درباره تلف کل مبیعه که همین چیزایی بود که تا حالا گفته بودیم، یعنی اگر کل مبیع تلف شد خسارت بر بایعه، ولی حالا اگر که جزئی از مبیع تلف شد یا وصفی از اوصاف مبیع تغییر کرد، یعنی همون ان حدث فی الحیوان حدثون، اگر که جزء یا وصف تلف شد، در این که خسارت به بایع میخوره تو این بحثی نیست، ولی حالا حرف در چند تا مسئله. اولا یه مطلب اینه که امام خمینی رضوان الله علیه ایشون فرموده که اگر کل مبیع تلف شد، اینجا حکم تلف قبل القبض داره. به عبارت دیگه این که همش میگوین معامله فسخ میشود، نه به معنای این که همه آثار فسخ رو پیدا میکنه. معامله فسخ میشه اما فقط از یک جهت، نه از هر جهت، چون این فسخ معامله یه فسخ حکمیه نه فسخ حقیقی. یعنی حقیقتاً که معامله فسخ نمیشه، حکم فسخ داره. حکم فسخ هم فقط از یک جهت. معامله فسخ می شود یعنی زمانش، خسارتش به عهده بایع. نمیشه. یعنی فقط مثلا فرض کنید که مثلا اگر که حقیقتا فسخ بود، نماعاتم مال بایع، اما اگر که فسخ حکمی باشه، فسخ حکمی به معنی که یعنی فسخ شده به او ضرر خورده، اما نماعات مال مشتریه نه مال بایع. بله فرمایش ایشون خیلی فرمایش خیلی خوب و دقیقیه. حالا میرسم به این فرمایش شما. این در صورتی که تلف کل باشه. و اما اگر که تلف جزء بود، مثلا حیوان پاش شکست، اینجا امام خمینی فرموده که این مثل آن است که عیبی در مبیع قبل العقد حادث بشه، یعنی موقعی که ما اینو خریدیم اصلا معیوب بوده و در اینجا بایع ضامن است، یعنی اینکه مشتری خیار عیب داره و مشتری مخیر است بین فسخ و امضا و عرش، چون خیار عیب دیگه. و لذاتش و خیار عیب مشتری حق عرش هم دارد. این تا اینجا فرمایش امام خمینی. یه اشکالی که به این فرمایش هست همینه ها، که چرا امام خمینی فرق گذارده بین تلف کل و تلف جزء. در تلف کل می‌فرماید که فقط یک حکم از احکام انفساخ جاری میشه و اونم زمان ضامن بودن، در حالی که اگر جزء تلف بشود اینجا تمام احکام عیب رو امام پذیرفته. همه احکام عیب اینه، مثلا اولا بایع ضامنه، ثانیا مشتری خیار فسخ داره، ثالثا این که مشتری میتواند عرش بگیره. این چیزا منیش اینه که یعنی امام تو جزء کل احکام تلف رو پذیرفته، در حالی که توی تلف کل فقط یک حکم را پذیرفته. و میدونیم که بین تلف جزء و تلف کل فرقی نیست، همش یک حدیثه، یک عبارته. اگر اونجا میفرمایید که تلف کل یک حکم از احکام تلف داره، تو جزء هم باید بگوییم فقط یک حکم داره، نه اینکه تمام احکام. یعنی تو تلف جزء فقط باید اینجوری بگیم اگر که حیوان پا شکست، مشتری خیار عیب نداره، فقط مشتری میتواند عرش بگیره، حق فسخ ندارد. بایع ضامنه به این معنا که باید خسارت عیب را که در زمان خیار حادث شده، خسارت عیب را به مشتری بدهد. این تا اینجا مطلب اول. مطلب دوم اینه که اگر که کل مبیع تلف می شد، می گفتیم که معامله فسخ می شود، انفساخ معامله، البته انفساخ حکمی، حقیقتا معامله فسخ نمی شه، اما فرض می کنیم احکام انفساخ معامله جاری می شود. ولی اگر که جزء تلف شد، همین پای حیوان شکست، آیا اینجا میشه بگوییم که انفساخ معامله است در جزء مبیع؟ یعنی بگیم همون مقداری که تلف شده، همون مقدار هم معامله فسخ میشه؟ حالا همون مثالی که حالا قبلا ذکر میکردم اونو باز تکرار کنم. فرض کنید کسی رفت دو تا قوری رو یک جا خرید، دو تا قوری خرید، حالا که بایع اومد تحویل بده، یکیشو داد، دومی رو اومد بده دست مشتری، افتاد شکست، که الان تلف بعض مبیع قبل القبض، اینجا معامله فسخ میشه یا فسخ نمیشه؟ خب کل مبیع دو تا قوری بود، اینجا باید بگوییم که انفساخ معامله در جزء مبیعه. و موارد دیگه هم توی فقه میشه پیدا کرد برای اینها. مثلا فرض کنید که اگر که کسی ما یملک و ما لا یملک رو دوتا رو با هم فروخت، مال خودشو با مال مردم دوتا رو یک جا فروخت، یا اینکه ما یملک و ما لا یملک را دوتا رو با هم فروخت، یک گوسفند را با یک خوک با هم فروخت، این جور جاها می شود بگوییم که نصف معامله صحیحه، نصف معامله باطله، یعنی انفساخ معامله در جزء مبیع. در ما نحنفی هم بگوییم که وقتی کسی یه حیوانی رو می خره، اگر که در زمان خیار مثلا این حیوان جزءش تلف شد، پای حیوان مثلا شکست، یا مثلا اون زمان ائمه علیه السلام این طوری بوده ها که این گوسپند ها در قدیم ها اینجوری بوده، گوسپند و دنبه هاشون خیلی بزرگ می شد، به جوری که حیوان وقتی راه می رفت رو زمین کشیده می شد و گاهی اینقدر بزرگ می شد که حیوان دیگه نمی تونست راه بره. بعد حیوان همینجور که زنده بود دنبش رو می بریدند که سبک بشه بتونه راه بره. اینجا الان جزء مبیع تلف شده. آیا در اینجور موارد میشه بگوییم که انفساخ معامله در جزء مبیع، یا اینکه یا کل معامله رو باید بپذیریم یا کل را رد بکنیم؟ بله، تو اونم همینجور، یعنی توی اوصاف هم بگوییم که سمن تقسیم می شود بر اوصاف و نسبت به اون وصف معامله باطله، همون مقدار سمن باید برگرده. بله 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 همین. بله، این که تا اینجا گفتم این نظر امام خمینی ها، یعنی امام خمینی می فرماید که در اوصاف و در اجزاء سمن تقسیم می شود و لذا انفساخ معامله در وصف یا در جزء صحیحه. این فرمایش امامه. بله، ایشون میفرمایید که اونجایی که مثلا ما یملک و ما لا یملک اصلا معامله از اول باطله نسبت به اون جزء. خب این اگر همین جوری باشه فرمایش ایشون درسته، ولی اگر کسی اینطوری بوده یه گوسفند رو با یه خوک رو دوتا رو فروخت، هم بایه هم مشتری هر دو تصور میکردن دوتاش گوسفنده، خیال میکردن هر دو گوسفنده، بعد معلوم شد که یکی خوکه. پس عرض کردم که امام اینجا می‌فرماید که انفساخ در جزء بیع صحیح است. نتیجه این کلامم این میشه که یعنی همون مقداری که از سمن در برابر جزء یا در برابر وصف قرار گرفته، همون مقدار سمن برمی کرده. این فرمایش امام. بلکه این کلامم چند تو اشکال داره. یک اشکالش اینه که سال قبل ما می گفتیم که سمن بر اوصاف تقسیم نمی شود. همین دیروز پریروزم عرض کردم و کسی که یک فرشی را میخره و شرط میکنه دست باف باشه، پولی در برابر دست باف بودن نمیده. دست باف بودن سبب میشود که پولو در برابر فرش بدهد، نه اینکه یه مقدار پول در برابر فرش، یه مقدار پول در برابر وصف دست باف بودن. بله بله، للهیکل، ولی اون هیکل به معنی جز آن نه به معنی بس. بله بله، درست للهیکل قسم، ولی هیکل تو جز. خب این یک اشکال، ولی اشکال مهمتر اینه که نه روایت، ولی اشکال اصلی اینه که سال گذشته من یکی دو تا شاهد از جاهای مختلف فقه آوردم و اینو نتیجه گرفتم، گفتم که عرش اصلا جزء سمن نیست و عرش رو میگفتم غرامته، به این معنا که حتی اگر عین سمن پلوی بایع موجوده، مشتری نمیتونه بگه که این عرش که میخوام از خود سمنه، از سمنی که به شما دادم بهم بده، این حقو نداره، به خاطر اینکه باید غرامت عیبو بده، نه اینکه معامله فسخ میشه و اگر فسخ شد همون مقدار ما به ازایش رو از سمن برگردونه. پس در ما نحنوفی میسازه، هیچ اشکال نداره، میگیم که بای زامن این عیبه، اما زامن است به این معنی که یعنی در مقابلش اون مقدار که پول گرفته پس بده، میگیم نه اصلا در مقابلش پولی نگرفته، چون همه پول در برابر کل مبیع بود نه در برابر اوصاف. اون چرا که بایع زامن غرامت عیبه، فقط غرامت ابتداعا به ذهن میاد که یعنی قیمت واقعی، ظاهر غرامت اینه، ولی برای اینکه اون اشکال پریروز پیش نیاد که میگفتیم جمع بین عوض و معوض نشود، به خاطر اینکه این اشکال پیش نیاد میگوییم که عرش غرامت است، اما غرامت به قیمت واقعی از ثمن، نه اینکه قیمت واقعی هرچه بودا، نسبت اون قیمت واقعی به ثمن چند درصد میشه، اون درصد را بگیره. چرا چی بداره؟ فرض کنیم مثلا این پای حیوان که شکست، حساب میکنیم که قیمت واقعیش چقدره، قیمت واقعی این عیب چقدره، قیمت واقعیش هرچی بود نسبت این پا شکستن به کل حیوان مثلا 10% 50% چقدره، این 10% را از ثمن پس بگیره. چرا؟ نه غرامته، اما نه به این معنی که یعنی از عین ثمن بگیره دا، این که میگم از ثمن نه یعنی که از عین ثمن، یعنی باید چقدر ضامنه پول واقعی عیب، نه نسبت واقعیش از عیب باید گرفته بشه همون درصد. بله بله، ما به تفاوت هم بخواییم بگیریم باید ما به تفاوت رو ببریم رو نسبت، ولی اگه نسبت رو نگوییم آخرش جمع بین عوض و معوض میشه، همون مثالی که میگفتم
هیچ وقت همچین کاری نمی کنه که جمع بین عوض و معوض یک جا قرار بگیره، چیز صحیح را قیمت گذاری میکنه، چیز خراب را هم
خب بله
خب
نه ولی خب بعضی مواقع آدم مطابق با قیمت بازار یا قیمت واقعی نخریده. فرض کنی همون مثال قبلی، حیوان 1,000,000 تومان میارزید ولی این 100,000 تومان خرید، حالا بعد این حیوان پاشکست، یه پاشکستن فرض کنی که 10% قیمت کله، یعنی 100,000 تومانه، این اگر که الان بخواد حیوان رو نگه بداره 100,000 تومان هم از اون بابا بگیره، پس حیوان رو داره 100,000 تومان هم که داده بود همش رو گرفته، این جمع بین عوض و معوض میشه. برای این که اینجور مشکلی پیش نیاد باید بگوییم همون نسبت، نسبتش هم به اینه که 10,000 تومان بگیره نه 100,000 تومان. بله اینجا اگر که مثلا یک قطعه اضافه میگذاره روی خود رو، برای اون میتونه پول اضافه بگیره. اما اگر که یک قطعه اضافه نیست، اون چرا که روی این گذاشته، مثلا فرض کنید مثل نرم افزاره، نه یه شیء خارجی، یا این که نه اصلا این رو روی ماشین گذاشته ها. شما مثلا این ماشین که خریدید مثلا از ایران خودرو بود، ولی این ماشینی که تحویل داد از مثلا سایپاس، و تفاوتا فرض کنید مثلا سایپا بهتر از ایران خودره، مثلا هر دوش یه ماشینه ها، اما اون اعتبار سازنده تفاوت کرد. اینجا محل بحث است که اینجا میشه بگیم ما یه مقدار پول که میدیم در برابر ماشینه، یه مقدار پولم در برابر این اعتبار سازنده. آره، حالا رنگ شاید آدم بگه که اینم باز جزه، اما مثلا فرض کنید یک ماشین با یک خصوصیات، اما فقط تفاوتش به این که سازندش دوتاست، این میشه مانن. خیلی خوب، نه 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 منافاته نده. بله در اجزا اینو میپذیرم که سمن بر اجزا تقسیم میشود، اما تو اوصاف سمن بر اوصاف تقسیم نمیشود. این دوتا رو فرق میذاریم. مطلب بعدی این که، یعنی یا اشکال بعدی به این فرمایش امام اینه که پارسال تو بحث خیار عیب من عرض میکردم که این که اصلا معروف شده که تو خیار عیب میگوین مشتری مخیر است بین عرش و فسخ و امضا، بین سه چیز مخیره. اون موقع یادتون باشه من اینو خیلی تاکیدم میکردم که این سه تا در عرض هم دیگه نیست. تو خیار عیب مشتری ابتداعا فقط حق عرش داره، نه حق فسخ. آره درست. و اگر که نتونست عرش بگیرد فسخ بکند، یا بالعکس ابتداعا فقط باید فسخ بکنه، اگر نمیتونه فسخ کنه عرش بگیره. یعنی این دوتا عرش و فسخ در عرض هم دیگه نیستند، در طول همند. و شواهد و دلیلشو پارسال عرض کرده بودم. با توجه به این نکته تو ما نحن فیه باید بگوییم وقتی که جزء یا وصف تلف شد و مشتری خیار عیب دارد، فقط بایع باید غرامت به مشتری بده، نه اینکه مشتری خیار داره میتونه معامله رو فسخ کنه. اینم شد تا اینجا مطلب دوم. مطلب سوم اینه که کل این قاعده ای که محل بحث بود این بود که تو اینو قبلا میگفتم که از روایات اینجوری استفاده میشه دیگه، از روایات استفاده می شود که عرش اگر نشد عرش فسخ، یا فسخ اگر نشد عرش. تو هیچ روایتی نیست که بین این دوتا مخیر باشه. گرچه فقها همه اینو گفتن دا، ولی همه هم خوب از این روایات و از روایات این نفهمیدیم. مطلب سوم، کل این بحث ها درباره این بود که التلف فی زمن الخیار یعنی تلف. حالا اگر تلف نبود و اتلاف بود، اتلاف مبیع در زمان خیار، خسارت به کی میخوره؟ در صورت اتلاف متلف تلف کننده یا بایع یا مشتری یا شخص ثالث اجنبی. اگر که بایع تلف کرد، یعنی خود بایع اومد این حیوان را از بین برد، اینجا که خیلی روشنه که خسارت به بایع میخوره، نه به خاطر این که التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، نه به این خاطر، بلکه به خاطر این که اتلاف مساویس با زمان. اینجا هم قاعده اقدام جاری میشه، هم قاعده ید، هم من اقدم علی مال الغیر فهو له ضامن، هم این که علی ید ما اخذت حتی تودی، کسی که مالی را تلف کرد ضامنه، به این دلیل، نه به دلیل من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، نه. چرا؟ فرض اینه که اگر که بایع مال شما را تلف کرده، ید گذاشت رو مال شما، مال شما را تلف کرد، نه حال بایع با ماشین زد حیوان شما رو کشت، ضامنه دیگه. چرا؟ حالا این گفتم دیگه، هم علل یدو گفتم هم اقدام رو گفتم، هر دوتاش، نه یکی اقدام و علل ید دو دلیل یک چیزه. قاعده اقدام و قاعده علل ید دو تا دلیلن بر یه چیز. اینا شیخ طوسی فرموده ها، کلام شیخ طوسی. این در صورتی که بایع تلف کرد، پس بایع ضامنه. نه نمیشه، اما دو تا دلیل برای یه چیز میشه. بله. و اما اگر که مشتری تلف کرد، اینجا هم که باز روشن مشتری ضامنه. ببینید اینجا که من نمیتونم بگویم که من اتلف مال الغیر این قاعده جاری میشه، اینه که نمیتونم بپذیرم. اگر یه کسی رفت یه گوسفندی رو خرید برای قربونی، این حیوان را خرید، بعدم آورد سرشو برید، الان کی سر اینو بریده؟ تلفش کرد مشتری. میشه بگوییم چون که تو زمان خیار بود بایع ضامنه، یعنی مشتری گوسفندو خریده قربونی کرده، بایع پولشو بده، این که بچی نداره. پس اگر مشتری اتلاف کرد، مشتری خودش مالک بوده و خودش هم ضامن مال خودشه، اینجا هم که روشنه. و اما اگر که شخص ثالثی تلف کرد، مثلا یه دزدی اومد این حیوان را برد و تلف کرد، در این که اون شخص ثالث ضامن تو این بحثی نیست، به هر حال متلف ضامنه. یه قاعده هست، قاعده تلازم بین اتلاف و زمان، اون شخص ثالث ضامنه. ولی حالا حرف سر اینه که او که ضامنه، مشتری باید از بیاد از او پول را بگیره یا باید بره از او پول بگیره؟ یعنی اون شخص ثالث ضامنه در برابر کی؟ در برابر مشتری یا در برابر بایع؟ و آیا معامله در اینجا فسخ می شود یا معامله فسخ نمی شود؟ ثمره و تفاوتش هم در اینه. اگر معامله فسخ می شود، اینجا زمان به همون ثمن مسماست، اما اگر که معامله فسخ نشود، زمان به مثل و قیمته، یعنی به قیمت واقعیه. اون شخص سالس که زامنه و مال کی رو برده تلف کرده؟ مال مشتری رو تلف کرده. بنابراین باید بگوییم که در برابر مشتری زامن است. اگر کسی بگوید قاعده التلف فی زمن الخیار اتلاف را هم میگیره، یعنی این صورت اجنبی که مال رو تلف کرده، اگر کسی بگه قاعده اینجا رو میگیره، نتیجهش این میشه که اون شخص سالس، اون اجنبی، مال بایع رو تلف کرده نه مال مشتری رو. و اگر که مال بایع رو تلف کرده، پس بایع باید رجوع کنه به اون شخص سالس و مشتری هم رجوع میکنه به بایع. یعنی اون شخص سالس از مشتری سرقت کرده ها، اما مشتری میره سراغ بایع، بایع میره سراغ او. پس ثمرش هم تو این ظاهر میشه ده. ثمرش در اینه که مشتری وقتی میره سراغ بایع، باید پول معامله رو پس بگیره، اما بایع وقتی میره سراغ اجنبی، پول واقعی را باید بگیره. یعنی این دو تا زمان فرق میکنند. بایع باید ثمن مسمی به مشتری بده، اجنبی باید ثمن واقعی را، قیمت واقعی را به بایع بده. نه اگر نه نه حالا اونو شو فرض کنید که مشتری حفاظت کرده، اونم سرقت کرده روی این فرض. و صلی الله علی محمد. یعنی مفتاح الکرامه فرموده بود اینا قاعده است، می‌خواستیم بگیم نه اینا قاعده نیست، یه چیزه.